رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
زندگی جیره مختصری است، مثل یک فنجان چای
که کنارش عشق است،
مثل یک حبه قند.
یه پنجره پر از امید وامیشه رو به فردا، یه آسمون بیکران که مهربونه با ما، جوونه های عاشقی میشینه تو دلامون، شوق پریدن دوباره جون میگیره برامون.
سلام زندگی،
یه قصه دوباره و یه رنگ و بوی تازه، دست من و تو میتونه فردامونو بسازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر. یه روز خوب موقعی زیباتر میشه که بگیم الهی به امید تو و هر لحظه یاد خدا رو در زندگیمون احساس کنیم. امروز هم به امید خدا این بخش رو در برنامه تقدیمتون خواهیم کرد. استفاده از زمان برای جلوگیری از نزاع بین زوجین در بخش رادیو نگاشت.
گاهی این اختلافات بین زوجین به عصبانیت یکی از طرفین یا هر دو منجر میشوند.
سرکار خانم نجاتی و بخش گزارشی برنامه.
ولی واقعا میبینم که داره یه کاری میکنه برای من ضرر برسونه، ولی بازم من سکوت میکنم.
حجت الاسلام حاجی آقازاده و احتیاط در موضع گیری در بخش از نو.
رو آنتن نیستیم که پخش زنده باشه، یه عالم منتظر موضع گیری من باشه.
اختلافات خانوادگی، کابوس کودکان در یک زندگی همین حوالی.
آرمان به کف دستش نگاه کرد، مو نداشت، پس حق با باباش بود.
یک نکته حقوقی از سرکار خانم دکتر هاشمی در بخش امنیت در خانواده.
اگر طفل و نوجوان بر اثر سهل‌انگاری کسی که مکلف به نگهداری اون بوده فوت بشه، حبس از 2 تا 5 سال.
برشی از یک زندگی عاشقانه در یک زندگی یک حماسه.
خودشون سبزی رو میگردن و اگه سبزی آشی قرار درست بکنیم، خودشون خورد کردن سبزی آشی مخصوص خودشون بود. به من گفت دستتو میبری، تو دست نزن.
بررسی یک اتفاق تلخ خانوادگی در بخش پرونده فرهنگی.
آدم مقابل ما هر چقدر هم عزیز ما و فرد صمیمی زندگی ما باشه، اون حق داره جور دیگه فکر کنه.
و فصل الخطاب برنامه، حفظ کرامت زن در خانواده در کلام زندگی.
ما زنانی داریم که ضعیفند و محرومند، زنانی داریم که ستم زده و مظلومند در سطوح مختلف.
امروز هم حدود 90 دقیقه با سلام زندگی مهمان شما هستیم و ازتون دعوت میکنیم همراهمون باشید با بنده محمد جواد محمدی و همکارانم تا ساعت 11.
یا طیبن یا طیبن یا داو العیان اشتقنا لیک والهوى نادانا والهوى
یاد پیامبر و اهل بیت گرانقدرش رو باز هم زینت بخش برنامه امروز میکنیم تا برکت همیشه در لحظه هامون جاری باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی برنامه سلام زندگی، امروز هم میزبان حجت الاسلام دکتر فرج الله هدایت‌نیا هستیم و قرار باز هم از مهار هیجانات و احساسات منفی به خصوص خشم در خانواده بگیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم محضر شما و همکاران بزرگوار جناب عالی و همینطور شنوندهای عزیز این برنامه. انشالله که بتونم با کمک شما و همکارانتون مباحث سودمندی رو تقدیم عزیزان بکنیم.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم از حضورتون. مروری داشته باشیم بر برنامه روز گذشته؟
آنچه در برنامه سلام زندگی شنیدیم. تاریخ 17 دی ماه 1399. موضوع: کنترل احساسات و هیجانات منفی. کارشناس: حجت الاسلام دکتر فرج الله هدایت‌نیا. همسران در خانه می توانند خشم طرف مقابل را کنترل کنند، به شرطی که شرایط اخلاقی و هیجانی همسر خود را درک کنند. در شرایط عصبانیت سعی نکنیم طرف مقابل را با نصیحت و جملات تکراری آرام کنیم. به فرد عصبانی همیشه فرصت دهیم تا بتواند شرایط خود را درک کند.
ادبیات دینی برای مدیریت خشم گاهی فرد آرام را مخاطب قرار میده، تو برای آرام کردن آدم عصبانی چه کار کن؟ مثلا میگه از منازعه بپرهیز، ترک نزاع. بعضی گزاره‌های دینی ناظر به خود فرد خشمگینه، مثلا این تعبیر والکاظمین الغیظ که کسی که قیس کرده کظم قیس کنه، این ناظر به خود فرد عصبانیه. کظم قیس با حلم تفاوت داره، حلم نقش پیشگیرانه داره. بعضی وقتا کظم قیس از طریق یک سری مهارت‌های صورت میگیره که تو روایات به اون مهارت‌ها دونه دونه هم اشاره شده. این که میگن سکوت، این یه تکنیک تو روایات ما دقیقاً به این مسئله اشاره شده.
روزتون بخیر هموطنان عزیز، شنوندگان گرامی. امروز هم منتظر تماس‌های تلفنی و پیامکی شما هستیم با پاسخگویی به این سوال: توی خونه شما چه کسی وقتی عصبانی میشه خیلی زود خشمش رو کنترل میکنه و چطوری این کار رو انجام میده؟ 3553 شماره پیامک ماست و تلفنمون 329-10551 با پیش شماره 025. در منزل شما چه کسی وقتی عصبانی میشه خیلی زود خشمش رو مهار میکنه و چطوری؟ برای ما بفرمایید. متشکرم از همراهیتون با برنامه سلام زندگی. گفتگومون رو آغاز کنیم با حجت الاسلام دکتر فرج‌الله هدایت‌نیا. خب آقای هدایت‌نیا، ما در خدمت شما هستیم. بحث خودکنترلی رو در به عنوان تیتر اصلی بحثمون مطرح کردیم. از روز سه شنبه در برش داریم صحبت میکنیم. حالا یه جاهای راجع به خشم هم گفتیم، ولی شاید جوانب دیگه هم داشته باشه که بخوایم راجع بهش حرف بزنیم. در خدمتیم.
تشکر از فرصتی که برای بنده ایجاد کردید و تشکر ویژه از عزیزانی که این دو سه روز برنامه رو دنبال کردن. امیدوارم که مباحث ما براشون مفید باشه. بله، عنوان اصلی برنامه این گفتگوها خودکنترلیه.
بله.
این که در قرآن کریم تعبیراتی مثل قو انفسکم و اهلیکم، اول قو انفسکم، خودتون رو،
بله،
علیکم انفسکم، بر شماست، به خودتون. ما تو معارف اسلامی یه فصلی رو به جهاد میبینیم اختصاص داده شده.
بله.
این فصل یک بخشش شده جهاد عدو، جهاد با دشمن بیرونی، یه فصلش هم شده جهاد نفس.
درست.
اون وقت تو این قسمت حدود 900 تا حدیث آمده، بیش از 900، در حالی که در بخش جهاد با دشمن بیرونی حدود 300 تا حدیث آمده در کتاب وسائل.
درست.
و فکر کنم شما و شنونده‌های عزیز هم به یاد دارن که جهاد نفس جهاد اکبره.
بله.
این که کسی بتونه نفس خودشو کنترل کنه یه مجاهدت عظیمی میطلبه.
درسته.
یک شاخه بحث خودکنترلی کنترل خشمه، اما فقط به این محدود نمیشه. به عنوان مثال، یکی دیگر از لایه‌های بسیار بسیار مهم بحث خودکنترلی کنترل غریزه جنسیه.
بله.
که خودش یک لایه بحث مرزبندی با غیر همسر.
بله.
و تقویت قدرت ایستادگی در مقابل محرک‌های منفی و دعوت به فساد و فحشا در سطح جامعه است.
درسته.
این بحث بسیار مهمیه و ما می‌بینیم خیلی ها این توان رو ندارن، ایستادگی رو ندارن. یه تعبیر قشنگی رو من در رسانه‌ها دیدم در مورد وفاداری به همسر و مرزبندی با غیر همسر. زن با غیر شوهر یه چارچوب داشته باشه و مرد با همینطور غیر همسرش. نوشته بود عشق مثل نماز است، وقتی نیت کردی و تکبیرت الاحرام گفتی دیگه نباید به این ور اون ور نگاه کنی. یعنی تمرکز تمام حواست باید به خانوادت و به همسرت باشه، اما نیم نگاهی بخوای به غیر همسر داشته باشی نمازتو باطل میکنه. این
درسته.
عشق پاک چنین اختزایی داره. یه لایه دیگر باز خودمهارگری جنسی مربوط به حوزه درون خانواده است. اینکه زن و شوهر خیشتنداری پیشه کنن و روابط زناشوییشون از فرزندان پنهان نگه دارن یا پوشیده سازی روابط خصوصی زن و شوهر که در قرآن کریم خدای متعال آیه ای رو اختصاص داده و به زن و شوهر میفرماد که به فرزندانتان بیاموزید، کودکان نابالغ و بالغ، در دو تا آیه به فرزندانتان بیاموزید برای ورود به خلوتهای شما بی اجازه وارد نشوند. این دقیقاً برای تنظیم همون روابط خصوصی زن و شوهره. من این لایه بحث را رها میکنم و این رو به فرصت دیگری، چون اختزاعات خاص خودشو داره و شاید خیلی از ابعاد مسئله در رسانه عمومی قابل تر نباشه، فقط به شنوندگان عزیز خواستم توجه بدم که بحث خودمهارگری جنسی برای تقویت پیوند همسری فوق العاده مهمه.
بله.
اما میخوام با کمک شما لایه های دیگر خودکنترلی رو که مثلا الان من اشاره کنم، تیترش رو بعد ادامه در ادامه صحبت کنیم.
بله.
در مواجهه با خطای همسر و فرزندان.
بله.
یا نحوه مدیریت خطا، ببینیم خودکنترلی اینجا چه کار کردی داره.
بله.
و اگر واقعا کسی بر نفسش کنترل نداشته باشه و نتونه اونو مهار کنه، در مواجهه با خطا یا اشتباه همسر و فرزند چنان هیجانی برخورد میکنه، نه تنها اونو تحت کنترل در نمیاره، نه تنها پیشگیری نمیکنه که طرفو تحریک میکنه که روی خطای خودش پافشاری کنه. بله. و اصرار کنه. این یکی از لایه‌های مهم خودکنترلی در بحث تربیت فرزند و یا حتی در روابط زن و شوهریه.
بله.
که فکر میکنم نباید از این بحث غفلت بکنی به دلیل اهمیتش، و این از شاخه‌های بحث خودکنترلیه. ببینیم خدا چی میخواد امروز روزی ما چیه.
خیلی ممنون، متشکرم از حجت الاسلام دکتر فرج‌الله هدایت‌نیا، و ممنونم از شما دوستان گرامی که پیامک ارسال میکنید به 3553 و پاسخ میگید که توی منزل شما چه کسی وقتی عصبانی میشه خیلی زود خشمش رو مهار میکنه و چطوری. نوشتن پسرم موقع عصبانی شدن کنترل خوبی داره و فقط سکوت میکنه. 912-62-40 نوشتن که آقایون حق عصبانیت در منزل رو ندارن چون سکه خیلی قیمتش رفته بالا. آقای امیرحسین باقی از کاشان، ممنونم ازتون. خانم فاطمه میرزایی از تهران نوشتن برادرم عباس میرزایی به خاموشی کمک میکنه. خیلی متشکر. به خاموشی چی؟ به خاموشی برق؟ یعنی اوضاع برق هم این فکر میکنم متناسب با ایام برام پیامک ارسال فرستید و ایشاله که به خاموشی خشم باشه. نوشتن در خانواده ما خودم زود عصبانی میشم و زود هم با گفتن استغفار و نوشیدن یک لیوان آب به حالت عادی برمیگردم. 936-81-61 باز هم منتظر هستیم پیامک ارسال کنید به 3553. صدای شما رو هم انشاءالله در طول برنامه بشنویم. 329-10-551 با پیش شماره 025. در منزل شما چه کسی وقتی عصبانی میشه خیلی زود خشمش رو مهار میکنه و چطوری؟ رادیو نگاش رو بشنویم الان.
بیاموزید که زمان بخرید.
طبیعی ترین اتفاقی که بین زوجین دیده می شود اختلاف بر سر مسائل مختلف است،
از خرید لوازم منزل گرفته تا نوع برخورد با فرزندان یا حتی اتفاقات بسیار ساده تر.
گاهی با یک تغافل طرفین یا یک گفتگوی سازنده همه چیز به آسانی حل می شود،
ولی گاهی این اختلافات بین زوجین به عصبانیت یکی از طرفین یا هر دو منجر می شود.
گاهی زوجین به این علت دچار خشم و عصبانیت می شوند که به دنبال حل مسئله نیستند.
زوجین باید برای خروج از بنبست عصبانیت به حل مشکلاتی که موجب خشم و عصبانیت می شود بیاندیشند.
بدین منظور نخست مشکل را به طور دقیق تعریف کنید، سپس راه حل هایی برای آن انتخاب کنید.
آنگاه نکات مثبت و منفی هر راه حل را بررسی کنید و در پایان بهترین راه حل را انتخاب کنید.
گذشت کنید.
گذشت به معنای فراموش کردن مسئله نیست،
بلکه به معنای رها کردن خود از خشم است.
گذشت نشانه کنترل شما بر احساسات است، نه نشانه ضعف.
از عذرخواهی نترسید.
اگر متوجه شدید رفتار شما باعث ناراحتی و عصبانی نیت همسرتان شده است، عذرخواهی کنید.
این امر برای ترمیم رابطه و کاهش آثار زیانبار پرخاشگری ضروری است.
با سلام زندگی همراه باشید و راهکارهایی برای پیشگیری از نزاع‌های خانوادگی از کارشناس برنامه بشنوید.
صدا همیشه هر جا که باشی میتونه همدل و همراهت باشه.
این برنامه سلام زندگی است که میشنوید.
بین دلهای غریب آدم ها میتونه عطر رفاقت بپاشه.
پسر بزرگ من به نام کاظم آقاست که خیلی خیشتن داره و همه رو دعوت به کار آرامش میکنه. خود من و خانم و ما بچه های دیگه هم اینجوری نیستیم. ایشون الحمدلله صدر داره.
وقتی که تو خونه عصبانی میشیم من یا همسرم، معمولا من زودتر به عصبانیتم غلبه میکنم، ولی همسرم هم واقعا خیلی زود آروم میشن. یعنی سعی میکنیم جفتمون اون محلی که داریم رو ترک بکنیم، بعد یه لیوان آبم بخوریم، بعد میشینیم در مورد اون موضوع عصبانیتون با هم صحبت میکنیم، ولی معمولا من زودتر غلبه میکنم به خشمم.
میتونه عطر رفاقت بپاشه.
سپاس از شما و ممنون که لیوان آب همیشه بغل دستتون هم هست دیگه، سر و صداش هم این وقته میاد. خیلی متشکرم دوستان گرامی، لطف میکنید پیامک ارسال میکنید و برای ما میگید که در منظر شما چه کسی وقتی عصبانی میشه خیلی زود خشمش رو مهار میکنه و چطوری. نوشتن خودم که مادر خانواده‌ام سری با خنده و سکوت مطلق یا ترک کردن مکان جو رو عوض میکنم تا فرد خشمگین آروم بشه یا از خونه برای ساعتی بیرون بره. خانم غلامی از شیراز و 911-7834 نوشتن دخترم بیماری ذهنی و جسمی شدید داره، طیف اوتیسم، وقتی خشمگین میشه من یا پدرش با بغل کردنش آرومش میکنیم. خیلی ممنونم، متشکرم، باز هم منتظر هستیم. 3553 شماره پیامک ماست و تلفنمون 329-10551 با پیش شماره 025. بحثی که در خودکنترلی مطرح کردن حجت الاسلام دکتر فرج‌الله هدایت‌نیا، مدیریت خطا، از اون بحثایی است که با خشمم در ارتباط دیگه.
بله دقیقاً، من خواهم همین رو عرض کنم که بله، اینا کاملا به هم تنیده است و اساساً یکی از عوامل تولید خشم مواجهه نسنجیده ما با خطا بله، در درون خانواده است. یعنی اگر یکی از اعضای خانواده اشتباهی مرتکب بشه، ما تو اون شرایط اگر بر هیجاناتمون کنترل نداشته باشیم و عکس العملمون سنجیده نباشه، خود این میتونه یکی از عوامل تولید خشم باشه و ارتباطش هم بحث خودکنترلی هم که دقیقاً مشخصه. خب آدمیزاد پیوسته در معرض خطاست. ما انسان‌های معمولی هستیم، هیچ کدوممون مسئول از خطا نیستیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. این خسارت ها منشأش همین خطاهای ماست.
بله.
فرض بفرمایید که در روابط زن و شوهر یا والدین و فرزندان یکی از اونها مرتکب یک اشتباهی بشه، مثلا نسنجیده سخنی گفته به دیگری توهین شده،
بله،
یا به انتظار طرف مقابل پاسخ نداده، کار غلطی انجام داده، این طرف ماجرا عکس العملش باید چگونه باشه؟ ببینید وقتی ما میگیم خودکنترلی یعنی باید احساسات خود را تحت کنترل خودت در بیاری،
بله،
و عکس العملت سنجیده و به موقع و متناسب باشه. اگر نتوانید عکس العملت را سنجیده به موقع و به متناسب با درجه خطا یا نوع خطا داشته باشی، به جای اینکه از تکرار خطا پیشگیری کنی، عملا طرف مقابل را جسور میکنی و اون رو بر خطای خودش مصمم میکنی و کارشو تکرار میکنه. به عبارتی شاید حتی تقویت کننده هم بهش بدی.
بله.
من مثال بزنم، تو تربیت فرزند رایج، دیدی بچه حرف زشتی از جایی یاد گرفته، وقتی اولین بار میگه، خب والدین اگه تقافل کنند، ای بس تا فردا بچه یادش رفته.
بله.
ولی وقتی عکس العمل نشون میدی، انگشت به دندون میگیری، کی بهت یاد داده یه بار دیگه این حرفو بزنی من فلان میکنم، بچه متوجه میشه که این موضوع بد جوری حال ما رو گرفته.
بله.
و اگه دفعه دیگه به خود حال ما رو بگیره و عصبانی باشه، دقیقا همونو تکرار میکنه. مثلا چیزی میخواد بهش ندی، پافشاری میکنه، ما مقاومت میکنیم، چون فهمیده که اون جمله دیروزی بد جوری ما رو اذیت کرده.
بله.
این بار همونو میگه.
بله، تلافی کردن میگه.
ما نتونستیم با خطای فرزند رفتار سنجیده داشته باشیم. اینجا جای عکس العمل نشون دادن نبود، بلکه اینجا جای نادیده انگاری یا چشم پوشی از خطای فرزند بود.
بله.
که اصطلاحا در معارف اسلامی بهش میگن تغافل.
درسته.
تغافل ربطش با خودکنترلی چیه؟ دقیقا همینه که شما احساساتتو کنترل کردی.
بله.
عکس العملت را به تأخیر انداختی.
درسته.
حالا من عرض میکنم یکی از کارکردهای خودکنترلی که عرض کردیم الان داریم راجع به بحث نادیده انگاری صحبت میکنیم، کنترل عوامل تولید خشم. این ارتباطش رو بحثای روز گذشته.
بله.
اما ما نمیخوایم تو بحث گذشته بمانیم و دوباره اون رو تکرار کنیم. داریم بحث یه مرحله میبریم پیشتر. ببینیم ما الان تو قرآن کریم فرمان غض بصر رو داریم.
بله.
غض بصر یعنی کنترل نگاه، که اینم باز از ابعاد بحث خودکنترلی در روابط اجتماعی که من عرض کردم، بحث خودمهارگری جنسیه. غض بصر، نگاهت را مهار کن. اما غض بصر غیر از این معنای لغوی، معنای کنایه‌ای هم داره.
بله.
کنایه‌ای چیه؟ اصلا بستن چشم نیست، کنایه از نادیده گرفتنه.
درست.
حتی تو نشنیده گرفتن هم این واژه کاربرد داره.
درست.
شما داری تو خیابون رد میشی، یه آدم یه حرف نامربوطی بهت زده، یه خانم پوشیده‌ای داره رد میشه، یه آدمی، یه کسی از این وضعیت، از این سیما، از این پوشش خوشش نمیاد، یه متلکی میگه.
بله.
شما اینجا نادیده میگیری، در حقیقت به معنی نشنیده گرفته ای. اینو اصطلاحا تو معارف اسلامی بهش میگن تغافل.
بله.
خب حالا من عرض میکنم در روابط خانوادگی به کار گرفتن این اصل تربیتی مراحلی داره. یک مرحلش نادیده گرفتن موقته، یه مرحلش دائمیه. یعنی چی؟ بعضی وقتا شما به صورت موقت خیشتنداری میکنی، عکس العمل ها رو به تأخیر میندازی.
بله.
آقای محمدی عزیز، شنوندگان بزرگوار، خیلی مسئله مهمه.
همون عقب نشینی تاکتیکی میشه تقریبا اینجوری.
یه چیزی شاید بگم بالاتر از اونه.
بله.
این که ماها قدرت انتظار کشیدنمون بالا باشه.
بله.
نقطه مقابلش میشه عجول، شتاب زده.
بله.
کسایی هستن که هر چی میخوان همون لحظه باید بهشون بدی، یا هر چی فکر کردن همون لحظه عکس العمل نشون میدن، بعد میبینن که ای بسا نباید اونو میگفتن، نباید عکس العمل نشون میدادن. دلیلش اینه که این آدم ها خود کنترلی ندارن.
بله.
این آدم ها قدرت انتظار کشیدنشون پایینه. تمرین میخواد دیگه، میگن. بله. روزه تمرین جدی برای تقویت تاب‌آوری و خودکنترلی و انتظار کشیدنه.
درسته.
این که شما تشنت گرسنت به خودت میگی حالا انتا از اون صبر کن، من بعد سر سفره انشاءالله. حالا من عرضم اینه، فرزند شما یه خطایی کرده، خیلی عینی تر صحبت کنم، مهمون خونتونه، پدرتون، مادرتون، داداشاتون، خواهراتون، کس تو کارتون. اینجا یکی از اعضای خانواده، مثلا شوهر یا همسر و فرزند، حرف نسنجیده‌ای گفته.
بله.
آیا درست و سنجیده است که ما همونجا عکس العمل نشون بدیم؟
دیگه یه جنجالی که باعث بشه یک مهمانی بزرگ هم حتی به هم بخوره.
خب وقتی من همونجا عکس العمل نشون بدم، طرف مقابل ما به دلیل حضور دیگران احساس حقارت بهش دست میده.
بله.
و سعی میکنه از خودش دفاع کنه، با وجود اینکه شاید در درون خودش قبول داره که کارش نادرست بوده، ولی اونجا حالت تهاجمی میگیره.
درسته.
این آغاز یک منازعیه که همونجا ممکنه شکل بگیره، یا وقتی مهمون بره، گوال به مهمون بره من کار دارم باهات. خب اینجا شما عکس العملاتو به تأخیر میندازی، یعنی نادیده انگاری موقت.
بله.
درست شد. من در مورد نادیده انگاری دائمی و مرز این دوتا توی فرصت دیگه ادامه عرایزم توضیحات خواهم داد.
ان شاء الله. خیلی ممنونم، متشکرم از شما و سپاسگزارم از دوستان گرامی. نوشتن ما 4 نفریم، هیچ کدوم ما موقع عصبانیت خشممون کم نمیشه تا خسته بشیم. 910-10-71. خدا قوت، خسته نباشی دلبر.
وسواس در شستشوه، وقتی خسته بشه ول میکنه، آخرش هم به نظرش پاکتر نیومده.
قاسمی از میقان نوشتن مادر نازنینم همیشه دیر عصبانی میشه، همیشه هم آخرش خودش آرومتر از هم است. نوشتن آقای محمدی همه عصبانی میشن، این اجتناب ناپذیره، اما از خط قرمز نباید بگذریم. 935-92-45. و حسین آقا بیگی از نیشابور نوشتن همیشه من خودم رو کنترل میکردم، البته تازگی ها همسرم هم یاد گرفته و وقتی من از کوره در میرم کوتاه میاد. خیلی متشکرم در پاسخ به این سوال ما که در منظر شما چه کسی وقتی عصبانی میشه خیلی زود خشمش رو مهار میکنه و چه جوری دارید برای ما پیامک ارسال میکنید. 3553 شماره پیامکمونه، تلفنمون 329-10-551 با پیش شماره 025. با خانم نجاتی این لحظه همراه باشید.
سلام زندگی، یک پنجره برای دیدن زیبایی ها.
سلام، روز شما بخیر. این هفته از کنترل خشم در زندگی گفتیم، ولی نمیشه بگیم هیچ وقت خشمگین نشدیم، به خصوص در زندگی مشترک. تا به حال شده همسرتون نتونسته باشه خشم خودش رو کنترل کنه؟ چی کار کردین؟
بله، تا به حال شده همسرم نتونسته باشه خشمش رو کنترل کنه. سکوت کردم، بعد خشمش آروم شده، بعد دیگه نرمال دیگه.
بله، هم من هم خانومم. خب عوارض خوبی معمولا نداره دیگه، چون بعدش پشیمون میشه آدم.
خب سعی میکنه داد بزنه، یه کاری رو بکنه که من واقعا ناراحت بشم، ولی واقعا میبینم که داره یه کاری میکنه برای من ضرر برسونه، ولی بازم من سکوت میکنم.
اما همیشه بعد از هر عصبانیت ممکنه پشیمون بشیم، اینکه چرا برای یه موضوعی که میشد به راحتی حل بشه عصبانی شدیم. تا حالا همچی حالتی برای شما بعد از عصبانیت به وجود اومده؟
بله خیلی. من میگم چرا این کارو کردم؟ چرا باید عصبانی کنم کسی را؟ چرا اینجوری میکنم؟ این آیه حرفا رو به خودم میگم.
مسائل کوچیک پیش میاد، ممکنه اختلاف سلیقه باشه توی مسئله ای، خشمگین شدم، ولی بعدش که یه عکس العملی انجام دادم خیلی پشیمون شدم از این کارم.
خب بچه‌ها یه کاری میکنن ناراحت میشن، بعد خشمگین میشن، بعد با خودم فکر میکنم خب چرا ناراحت شدم، میتونستم بشینم معقول با هم حرف بزنم، خودم ناراحت میشم.
خشم و عصبانیت همیشه سبب تنش و اضطراب در خانواده میشه، آرامش رو به هم میریزه و ممکنه تا مدت‌ها آثار این تنش و اضطراب در خانواده وجود داشته باشه.
پراکنده میشه خانواده، در میرن، یعنی کانون خونه براشون سرد شده، احساس میکنه که آرامش ندارن، باید بیرون باشه.
آرامشو از بین میبره، آرامشو تو معنینه که لازمه هر زندگی و هر کار منطقی، زندگی منطقی، رشد و پیشرفته معمولا از بین میره.
دیگه یه ظرفی وقتی میشکنه، حالا دیگه بند زدن اون و یکم درست کردن اون حالا به این راحتی ها نیست، بعضی وقتا هم شاید شدنی نباشه. بله. یعنی یه اتفاقی میفته که دیگه این درست نمیشه،
تنش ایجاد میکنه و به نظرم آسیب روحی میزنه. یعنی من خودم وقتی موقعیت عصبانی قرار بگیرم فشار روحی زیادی بهم میاد، و البته بستگی داره با کی بحثم بشه، و این فکر میکنم بزرگترین آسیبش بود.
متشکرم از اینکه امروز هم با ما همراه بودید. آخر هفته خوبی داشته باشید، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
پنجره های مهر رو به روی هم وا کنیم، دلامون رو تو آینه دوباره پیدا کنیم، دوباره پیدا کنیم. بیا مثل دوتا رود پر بکشیم به دریا، به آبی تبسم، به کوچه باغ رویا، به کوچه باغ رویا. حلخه یه وقتی اما یه وقتایی شیرینه، با همه خوب و بدش زندگی دلشینه، زندگی دلشینه.
در پاسخ به سوال ما که گفتیم در منزل شما چه کسی وقتی عصبانی میشه خیلی زود خشمش رو مهار میکنه و چطوری، نوشتن که در خانه ما پدر و خواهرم بهتر از همه خشمشون رو کنترل میکنن و من و مادرم هم زود عصبانی میشیم و هم دیر مهار میکنیم. 938 8303